کسی اومده بود نجف زیارت امیرالمومنین. از دهاتای ایران در ایرانم درآمدش درآمد خیلی سختی بوده، آدمی نبوده که روزی 200 تومن گیرش بیاد، جون میکنده روزی 3 تومن گیرش میومد، از خرجی خودش و زن و بچهش زده یه پولی گیر آورده در حدی که از ایران بیاد 2-3 ماه کربلا و نجف زیارت کنه و برگرده. همین روز دوم سوم تو حرم پولش رو زدن. آدم آبرودار با ادب منظم زائر حضرت سید الشهدا. کسی رو هم نمیشناسه. دست به دامن خود امیرالمومنین شد. آقا جون پولمو بده. خب امام که حالا در دنیا نیستش که پول جناب عالی رو بده. ولی این که دست به دامن امام میشه پولمو بده، این حاکی از نزدیکی این مرد به مقام مقدس ولایت و امامته. ما طبق آیات قرآن مجید نه تنها ائمه رو، حتی مؤمنین واقعی رو مشرف میدونیم بر همین دنیا، اونایی که از دنیا رفتن، که حضرت میفرماد هر روز ظهر ارواح مؤمنین تا تو خونه هاشون میان، زن و بچه هاشون رو سر میزنن، میبینن که دارن کار خوب میکنن، خوشحال میشن، که فرمود مرده هاتون رو همیشه خوشحال میگرده. هر روز ظهر حضرت فرمود ارواح مؤمنین میان خونه هاشون و ارواح بدکاران هم میان و زن و بچه شون رو میبینن که به خرابی خودشون خراب شدن، حسرتشون و عذابشون بیشتر میشه. بعد آقا یه پدری که یه عمر عرق خور بوده، بچه هاش هم عرق خور کرده، یه پدری که یه عمر دروغگو بوده، بچه هارم دروغگو کرده، یه پدری که یه عمر حروم خور بوده، بچه هارم حروم خور کرده، یه پدری که یه عمر بی نماز بوده، زن و بچه هم بی نماز شدن، هر روز زور میاد خونه، میبینه حالا اینا هم نماز نمیخونن، کار بد میکنن، حسرت میخونن. چون ما وقتی که میمیریم کاملا وارد آخرت که نمیشیم، بین دنیا و آخرتیم، همین جاییم همونجا. تا شب دید خبری نشد. شب خیلی گریه کرد به خاطر آبرودار بودنش. وجود مقدس علی علیه السلام رو خواب میبینه. امام میفرماین صبح برو دم دروازه نجف، کسی میاد وارد شهر بشه پول تو از او بخواه. صبح زود میاد میبینه یه آقای معممی با محاسن سپید، یه لباس معمولی، پشته یه هیزمی رو دوششه، رو کولشه، وارد دروازه شد که بیاد تو شهر. با دیدن ریخت و قیافه این آقا اصلا رغبت نمی کنه بره بگه پول بده. میگه این بیچاره خودش محتاج و بدبخته، چطور علی ابن ابی طالب منو به این حواله داده؟ اینکه خودش هیچی نداره. برمیگرده حرمو میگه یا علی، آخه ما رو حواله دادی به یه کسی که خودمون گداتره، چیزی نداره به من بده. که دوباره شب حضرت خواب میبینه با همون ادب الهیش امیرالمؤمنین همون آدرس رو میده. فردا صبح میره و بالاخره میره جلو، سلام میکنه، میگه پول منو زدن و آدرس شما رو دادن که پول منو بدی. می فرمان که من به او گفتم یا قبل از نماز مغرب و عشا یا بعد از نماز مغرب و عشا تشریف بیارین تو صحن، پولتون رو اونجا میدم. شب پخش شد تو مردم که سید هاشم امروز میخواد منبر بره. هجوم کردن مرد، ایشون بالا منبر تقاضا کردن کسانی هم که تو حرمن، هر کی هست اونا هم بیان منبر رو گوش بدن. همه اومد فرمودن شما مردم نجف منو میشناسین، من یه مدتی شغلم بزدازی، حالا عوض کردم شغلم و رفتم خلاصه دنبال هیزم جمع کردن و هیزم فروشی. خیلی هم بزدازی کار با احتیاطیه با. که در روایات ما داره که پارچه هایی که جلو مردم باز میکنید مواظب باشید تو سایش و تو آفتابش و تو چراغش و در دکون مشتری رو جلب نکنه، بعد وقتی بریدین بهش دادین بره رنگا قاطی رنگا دیگه نباشه، خود پارچه تنهایی خودشو نشون نده، مشتری بفهمه که سرش کلا رفته. یا قیچی رو که میذارین مواظب باشین به اندازه یه نخ از این پارچه از مشتری کم گذاشته نشه، به اندازه یه نخ که همون نخ روز قیامت تبدیل به زنجیر آتش میشه به گردنتون میفته. خیلی دقیق پول حلال. یه دعای مهمی که از دعاهای اسلامی همه تونم شنیدید احتمالاً هم از رب این بود، فرمود ای زنده ها این آقایی رو که الان وارد قبر کردید، یه مردی که 73 سالش، فرمودن در این مدت عمرش، در این 73 سالی که در این دنیا زندگی کرد، خیلی هم سخت زندگی کرد، یکی از امتیازاتش در این 73 سال این بود که برای یک بار یک لقمه حرام از گلوی او به شکم او وارد میشد. اگه نمیشد اولیا بالاخره گرفتار حرام میشدن، از اینکه اولیا خودشونو گرفتار حرام نکردن معلوم میشه میشه که آدم حروم نخوره. به کسی بود تو محله های خیابون خراسان و لورزاده زندگی میکرد، شاید بعضی از دوستان بدونن، برای بعضی از برادرانی که جدید در مسجد اومدن میگم، این 30 سال تو این اداره پست بود. خیلی کم اتفاق افتاد سر برج که بیاد تو بانگ حقوقشو بگیره، کل حقوقشو بگیره. آخرین حقوقی که بهش تعلق گرفته بود در 13-14 سال پیش حدود 2000 تومن بود، اما اکثر برجایی که می اومد تو بانگ یه دفترچه بغلی داشت در می آورد، یه چیزی رو حساب می کرد، بعد می اومد حقوقش رو چکش می نوشت 1740 تومن، از 2000 تومن 1740 تومن، بعضی از برجا 1830 تومن، بعضی وقتا 1922 تومن و 2000. بعد بانگی ها بهش اعتراف کردن این چه کاری شما میکنه؟ گفت من اولا به اجازه مرجع تقلید وارد اداره شدم، اون وقت زمان تا بود، ثانیا ملت ایران مالیات میدن به دولت. یه مقدار حقوق ما از این مالیات هایی که از مردم میگیرن. مردم هر روز از من 8 ساعت کار طلب دارن. بعضی وقتا من دیر میرسم اداره، 11 دقیقه، 12 دقیقه، 8 دقیقه، اینا رو یادداشت میکنم، سر برج حساب میکنم، از حقوقم کم میکنم، بقیهشو که کار کردم گرفتم. من که نمیتونم مدیون 30 میلیون جمعیت بشم، این حلاله. اما بعضی اصلا هنوزم کم میذارن از کارشون و حقوقشون هم تموم میگیرن یا اصلا کار نمیکنن، حقوقشون رو میگیرن یا روز میرن اداره فقط برای خرابکاری و حقوقشون هم میگیرن. این 44-45 ساله میخواییم ببینیم میارزه این همه خرابکاری و فساد یا نه. ما منظورمون فقط یه ارزیابیه، چون من یه مطلبی از مارمزون در از حضرت صادق علیه السلام براتون میخوام نقل کنم که خیلی تازگی داره. اول باید یه ارزیابی رو این 45 ساله بکنیم، اونم نه کل 45 سال، 7-8 سالش، چون تو این 45 سال مدتیشو که تعطیلیم، مدتیش هم که خوابیم، یه خوردش میمونه، اون یه خوردش هم که یه مقداریش مال حموم رفتن و لباس عوض کردن و سلمونی رفتن و خرید برای خونه که به هیچ میگذره، پیش خدا مسئولیتی نداره اگه مالش حلال باشه، میمونه یه مقدار تای این کافه. میخوام ببینیم اون یه مقداری که این تای کافه میمونه اینو باید چجوری باهاش معامله کرد، به کفر، به شرک، به نفاق، به زندقه، به فسق، به عصیان، به تمرد یا به عبادت چی کار باید کرد؟ فرمودن که خیلی عجیب مال حلال خوردن. اون وقتی که من شغل بزدازی داشتم، خوب نجف که خودش پارچه بافی نداشت، من گاهی میرفتم بغداد خرید میکردم. مرحوم سید داره میگه بغداد من از یه ارمنی 2-3 بار خرید کردم. یه ارمنی بود، آدم با ادبی بود، سالم بود، خوب مسلمانان با یهودی ها و ارمنی های خوب حتی زمان پیغمبر معامله داشتن. یهودی هایی بودن که آدم های توطئه‌گری نبودن، آدم های خوبی بودن، خیلی هاشون هم اومدن مسلمان شدن زمان پیغمبر، بعضی هاشون هم در جبهه ها شهید شدن. تو ارمنی هم همینطور. یه آدمی بود که در معاملاتش آدم درستی بود، کلا سری کسی نمیذاشت. یه بار که نجف بودم، پارچه هم تموم شده بود، میخواستم برای خرید دوباره برم، احتیاطا دفترامو نگاه کردم، دیدم که در معامله 8-9 ماه پیشم با این ارمنی یه درهم نقره که 10 تاش میشد 1 دینار که به پول زمان ما مثلا میشد 10 شه اختلاف داره حساب من با این ارمنی و منم بدهکار شدم. پا شدم رفتم بغداد، دیدم مغازش بست. به همسایه بغلیش گفتم این آقا کجاست؟ گفت مرده. گفتم وارثش که؟ گفت والا ما باهاش آشنایی که نداشتیم و خیلی هم برخوردی نمی کردیم و نمی دونیم، نمی شناسیم، اصلا نمی دونیم زن و بچه داشته یا نداشته. ما اون یه دونه دهشه رو از لای در مغازه انداختیم تو، گفتیم بالاخره وارث داره میاد مغازه رو بفروشه یا جارو کنه، این دهشهی جز و حق وراثه بر میداره. اما دلنگرانم، خیلی دلنگرانم که ای کاش زنده میدیدمش و به دستش میرسوندم. یه کارهای هستش که آدم بعد مردن حسرت میخوره کاش انجام داده بودم، گاهی تو زنده بودنش. الان مثلا خوب ممکنه جنگ تموم بشه، بعد خیلی ها پشیمون بشن چرا ما نرفتیم جبهه، چرا بچه‌مونو نفرستادیم، چرا کمک نکردیم، چرا اجازه ندادیم به بچه‌مون بره. نمیدونم تو کدوم یکی از این بیمارستان ها بود، یکی از دوستانم گفت رفته بودم عیادت مریض، نشسته بودم وقت بشه، یه مردی هم نشسته بود رو تخت، ای داشت میگفت لعنت بر من، لعنت بر من، لعنت بر من. من برگشتم بهش گفتم که آقا من شما مسلمون نیستی؟ گفت نه آقا من کجا مسلمونه. گفتم آخه مسلمون حق نداره مسلمون رو لعنت کنه، حقم نداره کسی خودش رو لعنت کنه. گفت نه من دینم کجا بود، من از حالا تا زندم باید بیشنم بگم به خودم لعنت. چرا؟ گفت من یه پسر دارم 17 سالش، 3 ماه که عشق ریخته به من گفته اجازه بده من برم جبهه. گفتم من راضی نیست. این بچه من یه دونه موتور داره، هر روز 5 ساله 4 ساله این موتور رو میاره در خونه. ما یه دونه پله داریم، این بچه موتور رو از پله میاره بالا میاره تو. 5 سال دیروز گذشته اومده موتور رو بیاره بالا، خورده زمین، نمیدونم کجای سرش خورده به پله و به موتور. دکترا میگن 1% احتمال داره که بهوش بیاد، ممکنه تو همین بیهوشی بمیره. آقا من مستحق لعنت نیستم، این بچه من اگه شهید میشد که اقلا من یه رای به خدا وا کرده بودم، اما الان اگر بیمیره چی؟ بهش گفتم حالا خودتو لعنت نکن، به خدا بگو خدا این بچه رو برگردون، من همین سالم شد میفرستم این شده. گفته اینقدر دیوانه شدم که همینم به نظرم نمیمد. گفت شروع کرد گریه کردن، گفت خدای این بچه رو برش گردون مال تو، من نمیخوامش، من اشتباه کردم گفتم نره جبه. گفت خیلی دلچرکی، کاش خود این ارمنیه بود من پولشو بهش داده بودم. یه وقت برادران مسلمان حساب نکنن، همسایه بغل دستی جهود ارمنیه بذار تحقیرش کنیم، خوردش کنیم، شکستش بدیم، مشتریشو بتارونیم. شما باید با اهل کتاب یه جوری رفتار بکنید که سر سال نشده اهل کتاب جزء شما بشن، اهل شما بشن. برگشتم نجف، مدتی گذشت، یه شب خواب دیدم که قیامته. تمام آثاری که در قرآن و روایات از قیامت خونده بودم همه آشکار، انبیای یه طرف، اولیای یه طرف، مجرمین یه طرف، قاتلای یه طرف، داستانی. نوبت منش اومدن پرونده منو بررسی کردن، شاید چشم به هم زدنی نگذشت که حساب من تصویش. چشم به هم زدن مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ هر کی از اول عم تا وقت مردن خودش خود حساب خودشو کرده باشه دیگه قیامت ملائکه زحمتی ندارن که به حساب آدم برسن. و میان با آدم میگن چی کاری؟ آدم یه پرونده صاف میده دستشون، میگه نمازامو که خوندم، روزامو که گرفتم، حق خدا رو که دادم، هر جام باید کمک کرده باشم کردم، گناهم که خدا گفته نکن نکردم. به کسی که خودش به حساب خودش رسیده باشه معنی نداره دیگه قیامت به حسابش برسن. پاک در نهج البلاغه داره حاسبو قبل ان تو حاسبو، خودتون حساب خودتونو بکنین، اونا دیگه حسابتونو نمی کنن. اما اگه شما حساب خودتونو نکنین، خب خدا قیامت حسابگر میذاره که به حسابتون برس. مخ اونجا اگه به حسابتون برسن بد میرسن به حساب. اگه آدم مواظب زندگی نکرده باشه، در قرآن مجید داره دیگه سختگیریه در حساب. حال مردمیه که بی حساب زندگی کردن، پروندمو رسیدن چشم به هم زدنی گفتن پاکه، اینم مسیر بهشت. حالا مسیر بهشتم از روی جهنم و از توی جهنم رد میشه. رسیدیم به اول پل، همونی که ما اسمشو میذاریم پل صراط. تو شعرهای بابا طاهر هم خوندین حتما، اما روزی که قاضیمون خدا بود، سر پل صراط هم ماجرا بود، به نوبت بگذرن پیر و جوانان، اما وقتی که نوبت آن ما بود. بفرد وسط پل که رسیدن فریادی بلند شد که سید رو نگر داریم. چرا؟ یه مدعی داره، کوهی از آتش از این پل بالا زد. چه آتش! یه قدم بیام جلو رفتم تو آتش، میخوام برگردم نمیذارن، میگن آقا وایسا. خوندید در قرآن وقفوهم انهم مسئولون، نگذارید یک مرد و زن قدم از قدم بلند بکنه تا به کل حساب عمرش رسیدگی بشه. حرکت موجود بمانید، اینجا حرکت بکنه تا اونجا نگرتون ندارن. نه راه عقب دارم نه راه جلو. از میان این کوه آتش ارمنی بغدادی گو جناب سید دعیشه به ما بده کاری، بده و برو. دیشب میدونم خوندید اون جایی که حضرت سجاد عشق میریخ، ابکیل خروجی من قبری اوریانا، قیامت از این کفنی هم که به ما میدن با ما نیست. لخ من چیزی ندارم به تو بدم. سالی من تو دنیا که بودم اومدم بغداد، اون دعیشه رو انداختم تو دوکونه، گو باید به دست خودم میدادی، به من نرسیده هنوز. معلوم بودن اون وارثش نرفته برداره، اگه برداشته بود به دستش رسیده بود. گو به من نرسیده، پولمو بده و برو. پدر جون رحم کن به ما، ما تو دنیا رفیق بودیم، با هم معامله کردیم، دعیشه که دیگه چیزی نیم. بگذر. گو نمیشه. گفت نمیشه. گویم باید چی کار بکنم حالا از من بگذاری؟ گو من میبینی در چه عذابی هستم، سینت بیار جلو، من این انگشتمو بذارم رو سینت یه خود خونکم بشه. گفتم عیب نداره، اما انگشتشو که گذاشت تا مغز جیگرم سوخت، مثل این که تمام امعا و احشاء من به جوش اومد، مغزم تو کاسه سرم داغ شد، از خواب پریدم. من سید مفسر قرآن مرجع تقلید شما سر دعیشه، رفع قیامتمو به هم نشون دادم که به چه بلایی داشتم گرفتار می شدم. 20 سالم هست از اون خواب گذشته و مردم به جان این علی ابن ابی طالب هنوز سوزش اون انگوش زدن ارمنی رو من تو سینم دارم حس میکنم. 20 ساله انگار زخم سینه من. بعد به اون دعاتیه گو بلند شو ببینم پدر جون، بلند شو. گو برادرانی که تو حرم جیب بری میکنین، من سر دعیشه اونم به حق به یه همچین بلایی دوچار شدم. هر کدوم پول اینو بردین بیارین بهش بدین روز قیامت، خیلی سنگینه کار. چی بره بلند شد با گریه اومد دم منبر، گفت من جیب اینو زدم پولشو بهش میدم، جیب بقیه رو هم زدم، اونا رو چی کار بکنم؟ گفت اونو حالا بیا منزل تا نمردی بشینیم برات درست بکنیم، چون آدم تا نمرده جا داره درست بکنه با خدا، بعد از بی میره و بره دیگه جا نداره.